بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بيشكو أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي الفا
اللهم صل على محمد
بحثی رو 3-4 هفته مطرح کردیم. وقتی میخواییم حکومتی رو نقد کنیم باید چه مواردی رو ببینیم؟ عرض کردیم محضر مبارک شما که نگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت نگاه اصالی نیست، یعنی برای حکومت اصلا امیرالمومنین اصالت قائل نیستن، لذا در تبلیغات رسیدن به حکومت، از دست دادن حکومت، به دست آوردن حکومت ابدا حضرت معیارشون به عنوان اولی حفظ حکومت نیست، مگر اینکه حقی احقاق بشه و یا باطلی ابطال. اگر این دو مورد نباشه حضرت برای حکومت هیچ ارزش قائل نیستن. همزمان دو زمین رو نگاه میکنه امیرالمومنین، هم مرز جغرافیایی که ممکنه توسعه پیدا کنه یا اشغال بشه، هم همزمان زمینی که در آخرت توش فعالیت داره میکنه. طرف مقابل معاویه است که از یک طرفش کلن ناامیده یا خودش رو ناامید کرده، به سمت به قیامت کار نداره در واقع. اساساً آیا اینجوری میشه حکومتی رو اداره کرد؟ حکومتی که هم طرف مقابل پایبند نیست، مثلا ممکنه آب رو ببنده روی شما، و واقعا از این طرف چه معنی داره که شما آب رو نبندی، مقابل مثل نکنی؟ مثلا او شما رو تهدید نظامی کنه با بمب اتم، شما این طرف بگی که ما خلاف شرع میدونیم که بمب اتم بسازیم. در زمین دنیا بالاخره این یه تفاوت جدی هست این دیگه. چه معنی داره اگر یه طرف داره با بمب اتم ما رو تهدید میکنه ما بمب اتم نداشته باشیم؟ یعنی اگر شما بخواید دنیا رو و حکومت رو ملاک بگیری، اصلا این کار عقلایی نیست، عقلانی نیست این کار. کمان که امیرالمومنین، حالا من مثال از شاگرد امیرالمومنین زدم به عنوان حرمت ساخته، مثلا سلاحایی که کشتار جمعیش سنگینه، یا مثلا این بحثی هست که دشمن در جنگ آب آلوده میکنه، آیا ما میتونیم آب رو مسموم کنیم؟ مثلا رودخونه رو مسموم کنی میشه؟ اون دست ما رو میبنده در کار دیگه، جنگ نابرابره. از طرفی درون حکومت هم خیلی کم پیش میاد افرادی که این شکلی نگاه کنن مسئله رو. معمولا اینطوری پیش نمیاد. معمولا ما اگه حکومت خودمون رو نگاه کنیم، معمولاً کاندیداها این شیوه رو قبول ندارن، به نظر میاد حاضرن همه کاری بکنن، معمولاً حالا استثناءاتی پیدا میشه، هر جوری شده رأی بیارن. در اسم میشه گفت، یعنی یکی از سختی های حکومت دینی اینه که او پایبند به چیزاییه که هم جبهه مقابل پایبند نیست، هم گاهی داخلی ها پایبند نیستن و مجبور تغییر کنه. شما ببینید برای رأی آوردن چه اتفاقاتی تو جامعه ما میفته دیگه، دروغ و شارلاتان بازی و اینا که دیگه اصلا بچه بازی محسوب میشه و اصلا به چشم نمیاد. یعنی اگه بگی آقا دروغ میگه، به افراد کمی نیستن که دروغ میگن، چون یا چه توقعی داری نیست این تو. یکی از سختی های حکومت دینی که درونش کارگزارانش معاویه‌ای عمل میکنن، اسمشون شیعه است، به شیوه دشمن عمل میکنن، اسمشون مسلمانه. مثلا جنگ روانی ایجاد میکنه. یه طرف محدود به شرع، یه طرف محدود نیست. معاویه حتی برده های امیرالمومنین هم جذب میکرد، برده ها، نه نیروها رو جذب میکرد، نه داداشش رو جذب کرد مدتی. خب داداش امیرالمومنین، خب داداش امیرالمومنینه، پسر ابو طالبه، از بزرگان قریشه، پسر عموی پیغمبره، سابقه داره، این یه چیزی. اما برده امیرالمومنین هم که آزاد کرده حضرت، معاویه جذبش کرد. چون اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من مثلا فرض کنید که 15 میلیون تومان پول میخوام، 300 درهم پول میخوام، تقریبا مثلا 18 میلیون پول میخوام، یه همچین چیزی. از سهم بیت المال حضرت نداد. بلافاصله معاویه با خبر شد، پیغام داد بیا اینجا 300 درهم چه 3000 درهم بهت میده. جنبه رسانش براش مهم بود، برای معاویه. اون طرف رفت، یعنی اون طرف جذبش بالاست چون محدودیت نداره. رشوه اصلا مسئله نیست. بیت المال علل اطلاق دستشه، به کسی ربطی نداره. اصلا آیا میشه اینجوری حکومت اداره کرد؟ من خیلی دلم میخواد که شما فضای این که از ابن سینا و ابن ابوالحدید و اینا نقل شده که امیرالمومنین سیاست مدار نبود و بچشید یعنی چه، بعدش تصمیم بگیریم. ما میخوایم بشی به امیرالمومنین، اگه ما میخوایم بشی به امیرالمومنین سیاست مداری کنیم، باید بپذیریم همشون. خیلی محدودیت های کار امیرالمومنین زیاده. رئیس صدا و سیماش مثلا فرض بفرمایید که خبر میرسه با یکی دیگه روز اول ماه مبارک رمضان شراب خوردن و رقصیدن، صداش به گوش همسایه ها رسیده. خب تا مادامی که نرسیده که خب نرسیده، نمیزن تو خون. صداش که شنیده میشه، امیرالمومنین میره سراغ اینا. یمانی هن که ما قبلا در مورد سنام عرب و اینا صحبت کردیم، امیرالمومنین در مورد کوفی ها میگه. تو این فاصله ای که او رو بگیره، دو نفرن هی میان بهش پیغام میدن که آه بی خیال شو، اوضاع خوب نیستا. حضرت میفرماد حد الهی مسجل شده، باید جاری بشه. میگن تو فرق بین دوست و دشمن نمیذاری، دوغ و دوشاب در حکومت تو یکیه. خب ما در حکومت خودمون بعضی از عزیزان که تو جلسه حاضرن میدونن که اینجا دوغ و دوشاب یکی نیست. اگه مثلا یه وقتی یکی کاری کرده باشه، تا چند تا فرجه داره که کارهای دیگه ای بکنه. عقلمون میرسه که نباید دوغ و دوشاب یکی باشه. اگر یکی یه روزی جنگیده، اگر یکی یه روزی خدمت کرده، اگر یکی یه این تا مثلا 5 تا اختلاس و 3 تا چیچی و 2 تا اختلال در دادگاه و 4 تا چیچی، اینا فرجه داره، کوپن داره. دوغ و دوشاب تون یکی نیست اینجا. همین این که میگم دوغ و دوشاب، ترجمه کردم و گفتن برای تو دوست و دشمن یکی نیست. خوش انصاف این توی جنگ صفین هی هر روز برای تو مثلا توییت میکرد، شعر میگفت، فضا رو عوض میکرد، سپاه شعراشو میخوندن، تو رو داشت ترویج میکرد. حالا یه لیوان خورده دیگه، مال خودش هم بوده. تو خونش هم بوده، واقعا کدوم درسته؟ دوغ و دوشا بس اینجا یکی باشه یا نه بس باشه؟ همه عرض من که وقتی ما میخوایم بریم بس ادعای حکومت دینی کنیم، باید ببینیم که واقعا اگر ما زمان امیرالمومنین بودیم نستجیر الله، ما او رو گریه شو در نمی آوردیم، نمی گفتیم اصلا سیاست بلد نیست، مناسبات متوجه نمیشه. واقعا هم همینطور امیرالمومنین در برابر حق ناحق متوجه که انه نشه، یعنی نه اینکه متوجه نشه، به رسمیت نمیشناخت که عمل نکنه، علم اولین و آخرین رو داشت ولی به رسمیت نمیشناخت. کدوم درسته واقعا؟ کدوم درسته؟ اگر کسی پرونده مالی داشت در حکومت امیرالمومنین ابدا بهش پست نمیداد. خب آیا ما به همین عمل میتونیم بکنیم؟ دوچار دیگه الان که ما با یه پدیده مثلا فرد بفرمایید شور عظیمی در احساس مسئولیت و احساس تکلیف در انتخابات ها مواجهیم، اگر همین یه نکته رو رعایت میکردیم که کسایی که پرونده مالی دارن و اتهامشون سنگینه دوچار کمبود کاندیدا نمی‌شدیم. ما اصلا سیاستش رو قبول داریم یا سیاست معاویه است که همه جا حاکمه؟ یه عده شیعه امیرالمومنین، یه عده شیعه معاویه، ولی سیاست معاویه حاکمه در اکثریت و اون وقت اون اقلیت واقعا تو فشارن، کمان که خود امیرالمومنین تو فشار بود. به نظر میرسه آقا تا قبل از حکومت امام زمان سلام الله علیه نمیشه با شیوه امیرالمومنین به صورت کامل موفق بود. چرا؟ الان عرض میکنم. این به این معنا نیست که بس حکومت رو رها کنه، اما باید توقعامون رو تعدیل کنیم، نگاهامون رو عوض کنیم. چون گفتن در حکومت حضرت حجت روحی لوالفدا وقتی ایشون تشریف بیاره دیگه به تقیه عمل نخواهد کرد. گفته شده که در روایات ایشان به حق حکم میکنه نه به ظاهر. خب این یعنی چی؟ این دو طرف داره. در حکومت امام زمان دیگه منافق وجود نداره، نفوذی نیست، یا دشمن مقابله یا جبهه منسجمه، چون حضرت اجازه نمیده کسی نفاق داشته باشه. خلافاً لیازده امام قبلی و رسول خدا، جبهه امام منسجمه، دوست تو سپاه امام پیدا نمیشه چون بلافاصله ازت مجازات میکنه، برخورد میکنه. این خب حکومت امیرالمومنین اینطوری نیست دیگه. حکومت امیرالمومنین کارگزار یا دزدی میکنه، چون امام به ظاهر حکم میکنه کما که پیغمبر به ظاهر حکم میکنه. تقریبا بیشتر ائمه ما وکلای خائن هم داشتن، یعنی چند تا وکیل داشتن توشون خائن هم هست، چون به ظاهر حکم کردن. اون طرف 40 سال شیعه امامه، درد سر کشیده، پای درس ها می اومده، منظورم از پای درس ها جلسات خصوصی درس ائمه علیهم صلوات الله است، مسئول وجوهات میشه، کم کم میاد بالا، یهو 80 هزار سکه طلا میرسه به دستش، بعد میگه حالا یه تجدید نظری رو عقایدمون بکن. اینی که گفته شده حضرت حجت روحی لوالفدا به حق حکم میکنه نه به ظاهر و تقیه نمی کنه، خب خیلی از عوامل عدم انسجام و بین میره دیگه. اگه کسی بخواد بیاد به امام زمان ملحق باشه دیگه مثل زمان پیغمبر نیست که بگه حالا میریم بعد یه شهادت اینی میگیم کارمونو میکنیم، بیان پیش خودمون میگیم انا معکم انما نحن مستهزئون، مسخرهشون کردیم علکی باشون دلار راست میشه. زمان امامزمان این خبرها نیست. ملحق شدن سوری نداریم، چون حضرت باطن طرف رو میبینه و یحکمو بالحق نه یحکمو بالظاهر. به تقیه عمل نمی کنه که نشناس طرف رو، توریه نمی کنه، باطن طرف رو اگر با حضرت نباشه رو می کنه. رضا می ترسن از سپاه امام خیلی، چون جای نفوذی ها نیست دیگه. این یه پیام داره. چرا امام زمان روی لول فدا باید بیاد مسیر 11 امام قبلی و پیغمبر رو عوض کنه؟ به حق حکم کنه نه به ظاهر. نظر میاد برای این که نمیشه اداره کرده اونطوری به صورت 100%، چون حکومت امام زمان روی لول فدا حکومت عدل محضه. بنده چند تا دلیل داره اینو که بگم. اولا این که حکومت تشکیل دادن نباید باعث بشه که ما احساس کنیم نیازمون به حکومت امام زمان از بین رفت. ولو حکومتی تشکیل دادیم امروز که دوچار مشکلات عدیده ایم، یا فرض کنید یه روزی، حالا بالاخره آرزو که به ما هنوز زیر 40 سالیم جوان محسوب میشیم عیب نیست، مثلا یه روزی مسئولان سالم پاکدست، همه واقعا انقلابی، همه جان برکف در راه آرمانهای اسلامی، همه حاضرن سرشونو به پای اسلام بدن، همه راستگو، فرض کنید، حالا امکانش که محال نیست که، آرزوش حداقل اب نداره. آیا اینجوری بود نیاز به حکومت امام زمان از بین میرفت؟ نه خیر. جامعه ای که امام زمان توش نیست، فقط اونم امام زمانا، در مورد بقیه ائمه اینو من عرض نمی کنم، بی جهت نیست که اسمش میاد امام معصوم بلند میشه میسته دست رو سرش میذاره. هیچ وقت ما نیازمون از اون حکومت برطرف نمیشه، ولو در یه حکومتی باشیم که مثلا فرض کنین سرانه هر نفر 200,000 دلار در سال باشه، اون حکومت با حکومت امام زمان فاصله فاحش داره. اینطوری نیست که الان که گرفتاریم اینو بگم که توجیه کنم مشکلات فعلی رو، نه نمیخوام توجیه کنم مشکلات فعلی رو، نه امیرالمومنین صلوات الله علیه تونست حکومت رو اونجوری که میخواست اداره کنه، چون ابزار دیگه ای داره که حالا اشاره میکنه، نه حضرت مجتبی تونست. جنبه خود امام مشکلی نبود، اما لایه های خواص و عموم مردم طیف های مختلفی هن که حالا چند تاشو اشاره خواهم که نتونستن، هم ائمه بعدی نتونستن این کارو بکنن. همه این شرایط مهیا بود برای اینکه امام صادق سلام الله علیه حکومت جهانی تشکیل بده، این جهانی داخل اسلام منظورم، زمینه سازی مهدویت اتفاق بیفته. یه امامزاده قیام کرد و همه چیزو به گند کشید و بنی عباس اومد بالا. اونجا امام زمان سلام الله علیه نه از قدرت تکوینیشون استفاده کردن که مثلا چوب کنن محمد نفس زکیه رو، برای امام که کاری نداشت، تبدیلش میکرد به یه مجسمه. کاری داشت، چون در دوره حضرت اینه که حضرت به تقیه عمل نمی کنه، به حق عمل میکنه، دست سر مردم میکشه، عقولشون کامل میشه، یه تغییراتی مردم میکنه، مردم حس نیاز پیدا میکنن. الان جامعه ما حس نیاز به امام زمان نداره، بازم میگه فلانی بیاد دیگه آمریکا حمله نمیکنه، فلانی بیاد دلار ارزون میشه. بنده نمیخوام بگم مردم ناامید از تغییرات باشن، اشتباه نشه، اما اینی که حس میکنه بدون امام زمان مشکلات حل میشه، این خودش اول بدبختیه. حکومت اسلامی رو باید تشکیل داد، ولی حکومت اسلامی آرمانهای ما رو برای ما برمغان نخواهد آورد. اگه قرار بود اینطور باشه معنی نداشت که 1400 سال مردم علاف باشن بی خودی. علاف نیستن مردم، مردم منتظر کسی هستن که جز از او این کار دست کسی بر نمیاد. اگر بود کسی دیگه هم بتونه این کارو کنه علاف بودن کلا. یکی این که تقیه نمی کنه امام زمان، مدارا نمی کنه. شما همین حادثه اخیر رو ببینید، اینا رو تاریخ باید نشون بده که ما پلیس بفرستیم یه جا بگیم تفنگ نداشته باشه، حتما باید نیرو انتظامی ما 5 تا کشته بده تا اجازه فعالیت داشته باشه. کجای عالم اینجوریه؟ تا چند تا کشته نده انگار نیروهای مثلا عربستان سعودی هم که تو ایران دارن نظم برقرار میکنن، تا کشته نده اجازه عکس العمل نداره. بعد طرف میاد رسمن هم میگه من گفتم. در حکومت امام مدارا نداریم، یعنی بخواد مدارا کنه همین طور میشه. کسی هم نمیتونه کار امام اعظم سلام الله علیه بکنه، اصلا غیر امام معصوم کسی نمیتونه این کارو بکنه، چون باطن بین نیستیم که ما. به حق عمل میکنه نه به ظاهر، دست رو سر مردم میکشه، عقول کامل میشه. آقا عقول کامل میشه یعنی چی؟ یعنی مشکل این که من استجیر بالله شهوت رانی میکنم اینی که عقلم کامل نیست دیگه. ما به ازای شهوت بنابر خدا اعوذنا الله من شرور انفسنا، نقد رشوه بگیرم اثرش بلافاصله تو زندگی معلوم میشه، ماشینم تغییر میکنه. ولی تعقل و آخرت دیدن این نسیه است، سخته. این سخته که آدم در معرض رشوه 500 میلیاردی قرار بگیره، رشوه 200 میلیاردی قرار بگیره، بعد نه آقا یه قیامتی هم هست. این سخته. اینی که نوشتن امام زمان سلام الله علیه تشریف میاره دست رو سر مردم میکشه، عقل ها کامل تر میشه، یعنی کمک میکنه اینا شهوتانیشون کم بشه. اینا ابزاره، بقیه ائمه اینو نداشتن، یعنی بنابر استفاده نداشتن. من امیرالمومنین هم قدرت امام زمان رو داره. بعدم داریم که در حکومت امام زمان سلام الله علیه زمین برکاتش از زیر زمین میفرسته بیرون، هی معدن مثلا کشف میشه. یعنی چند تا اتفاق خارق العاده میفته، 4 تا اتفاق خارق العاده میفته تا حتی حکومت رو اداره کنه به سمت عدل کلی بره. خب نه ولی فقیهی در یه دوره‌ای، امیرالمومنین وقتی این 4 تا ابزار نداره نمیتونه اون حکومت رو به اون شکل داره کنه. لذا حکومت امیرالمومنین حکومت آرمانیه، تشیع نیست. امیرالمومنین امام آرمانی تشیع هست، اما حکومت امیرالمومنین حکومت آرمانیه تشیع نیست، الگوی برتر نیست. چون الگوی برتر حکومت حالا وقتیه که همه شرایط مثل امیرالمومنین باشه، کارگزار امیرالمومنین که مثل امیرالمومنین نیستن. اگر آرمانی بود که روز اول پیشنهاد میدادن میپذیرفت، نیاز به التماس نبود. امیرالمومنین تو بخش خودش کمکاری نمیکنه، معصومه، ولی باز دستش بسته است، چون تقیه داره، چون مدارا داره، چون حکم به ظاهر داره. اینو برای ما هم هست. ما اگه بشینیم با خودمون 2-4 تا کنیم، من نمیدونم چند نفر مؤمنه به حکومت امیرالمومنین پیدا میشه کرد. و این شعاری نیست. بعد ببینیم شاید اونا که میگفتن عمر سیاست مدار تره، سیاست مدار تره. یعنی وقتی ما میبینیم مقدماتش به اون سمت نمیره، ما در انتخابات ها میبینیم جذب حد اکثریه به هر قیمتی که شده. این شیوه معاویه است، شیوه امیرالمومنین. امیرالمومنین میتونه پسر عمر رو که قتل کرده ببخشه، یادگار خلیفه دوم بیا تو جبهه امیرالمومنین، چون اصلا خیلی افت داشت برای عبیدالله ابن عمر که بره زیر پرچم معاویه. ولی امیرالمومنین فرمود 5 تا قتل کرده، قصاص باید بشه، و معاویه میگه نه بیا جدی بخوای بهت میدم. ما اگر در این انتخاباتی بودیم، مشاوران رسانه‌ای افرادی که تو انتخابات ما شرکت کردن، ببینی حتی اونایی که ظاهرن بیشتر دین دارن یهو میبینی با یک کس دیدار میکنه که سر صداش همه عالمو میگیره. چرا؟ چرا با یه آدمی که خیلی قیافش با شما فرق داره، از زیر گلوش تا مچش نقش و نگار داره، با شما دیدار میکنه؟ چون مشاور شما میگه اینجوری میتونی جذب کنی. نه؟ اینجوریه دیگه. شیوه امیرالمومنین خیلی جواب نمیده. رو در وایسی که هم نداریم. من نمیخوام جسارت کنم بگم که فلانی بی تقواست، من از همه عالم بدترم خودم. شک ندارم. نه برچسب بی تقوایی میخوام به کسی بزنم، نه برچسب مثلا این با تقواتر اون بی چه میدونم کی به کیه. ولی ما برای به دست آوردن حکومت گاهی عدول میکنیم. از بنده نمیخوام بگم، یه جایی مفصل اینو عرض کردم که شیوه اهل بیت طرد گناهکارانه. ابدا، به ویژه گناهکاری که از جبهه اسلامی دفاع میکنه، اینو یه بار توضیح دادیم، اونو جذبش میکنن ولی اونو پل نمیکنن برن روش وایسن برن بالا، دست زیر بغلش میگیرن بلندش میکنن، نه روش برن وایسن. این تفاوت سیاست. چرا سلبریتی ها تو جامعه ما که تو قشر عظیمی از اینا سگبازی ارزشه، نجس پاکی ندارن، معلوم نیست غسل کرده یا نه، اینا چرا انقدر برد دارن؟ این شیوه امیرالمومنین نیست. بنده نمیخوام بگیم از فردا داست بگیرن همه رو درو کنن، نبدن. اینی که شما از اینا بخوای جذب کنی برا بالا رفتن، فرمانده حزب الله شعار بدید میشه سید حسن نصرالله. یه نواده روح الله میتونم بگم شما تکرار کنید. ایشون با مثلا بازیگر و خواننده زنم ممکنه دیدار کنه، ولی در معرض انتخابات نیست. من ابدا نمیخوام بگم شما از فردا یکی تفنگ بگیرید دستتون تو خیابون سلبریتی ها رو بزنید، نه اصلا نمیخوام اینو بگم، اشتباه برداشت نشه، من نگاه هم دفع نیست. اما او میبینه این زنه برداشته، یا یه زن عربی بود در مصر، متاسفانه تا مدت‌ها قرآن برای تمرین مقامات عربی قاریان قرآن نوای این خانم رو گوش میدادن. ایشون یه زمانی که جنگ اعراب و اسرائیل بود به نفع اعراب و علیه اسرائیل شعر خوند، خب بی حجاب هم بود بنده خدا. حالا یه خدمتی کرده به جبهه حق، چکش بزنیم، بی حرمتی بهش بکنیم، تحویلش نه، ازش باید تشکر کرد، یه گلم گردنش بندازن، البته یه مادمازل بره او رو در آغوش بگیره. من نمیخوام بگم دف بگی عجب آدم خشنی هستی، نه، در شیوه اهل بیت این نیست. اگه یه نفر پرچم بلند میکنه، پرچم حق رو بلند میکنه، حتما باید حمایتش کرد. اما اینو پل نمیکنن روش برن وایسن، یعنی نگاه تکریم بهش دارن که تو خدمت کردی، نه اینکه وسیلش کنی بگی این چیز خوبیه. خب ما اینو سالها دیدیم دیگه. یکی از کسانی که در حکومت ما رئیس جمهور شد و من او رو همواره لعن میکنم به قاتلان از زهرا محشور بشه، چون که در تریبون رسمی گفت مولا یعنی دوست. خب شما این جمله رو بگید، جمعیت اهل سنت رو جمع میکنی که پشتت رأی بدن، به چه قیمتی؟ به قیمت نفی قدیر. خب اتفاق افتاده، رأی آورده طرف، خب این شیوه جواب داده. خب وقتی این شیوه جواب میده، دورهای بعدم جواب میده دیگه. یا مولوی عبدالحمید با سواد میشه، با شعور میشه، دراویش محترم میشن. بنده نمیگم اصلا کسی بره یعقوب دراویشو پاره کنه، اشتباه نشه. یه وقتی نگاه شما تکریم انسانه، حرفی نداری. با تو شریکن در خلق. یه وقت اینه، یه وقت شما باج میدی که اونا هم باج بدن، باج میدی که بهت رأی بدن. این دیگه تکریم نیست، این بده بستونه، این معامله است، این شیوه معاویه است. خیلی شیوه معاویه کم جایی هست تو کشور ما اجرا نشه انصافا. ببین بررسی کنیم ببینیم. و اگر این به رسمیت شناخته بشه، واقعا امیرالمومنین از سیاستی که این هست هیچ چیز ترش نمیشه کنه، بلد نی اینا رو. یا حالا کسی اذیت میشه بگه بلده، به رسمیت نمیشناسه، عمل نمیکنه. سختی اونجاییه که در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه یه عده سربازاش مثل خودش عمل میکنن، یعنی در راستای خودش، بقیه اینام شهروندانن مثل بقیه عمل میکنن. یه وقتی یه نفری تو کشور ما گفتن حقوق نجومی خورده، نه 570 میلیون چقدر، دخترش گفت حق بابام بیشتر از این حرف است. یکی از نزدیکان امیرالمومنین از بیت المال اضافی برداشت، وقتی امیرالمومنین فرمود که اینو خوندیم قبلا نامه چلیکو، برگردون گفت سهم من بیشتر از اینه. این خودشو طلبکار اصلا میدونه. اونی که ما میفهمیم در سیستم امیرالمومنین کارگزار به اندازه اینکه کفاف اقلی داشته باشه از بیت المال ارتزاق کنه اشکال نداره. امیرالمومنین در دوره حکومت خودش از بیت المال حقوق میگرفت محدود. دوره خلفا هم این شکلی بوده، نه به محدودیت زمان امیرالمومنین. مثلا روزی یه نصف بز میفرستادن در خونه عمر، این ثبت شده، حقوق خلیفه دوم ثبت شد. تا اینجاهاشو خلاصه، یعنی زمان خلیفه دوم اجازه نمیشد، یعنی حکومت مردم اجازه نمیدادن که فاصله ها خیلی زیاد بشه. ولی بعدن گفتن آقا این داره نخبه است، داره کار سیاسی میکنه. من اشاره میکنم، نمیخوام سیاسی حرف بزنم، اشاره میکنم که شما برید این فکر کنید. اینی که من دارم میگم بالاخره چند تا نکته مهم امروز گفتم، اگه بپذیریم نگاه ما به حکومت عوض میشه. یه وقتی یه بنده خدایی رو از معدود مواردی که محاکمه فردی رو زنده تلویزیون ما پخش کرد، این آقا بود که البته اینقدر بعدن فشار رو بردن اجازه ای که محکومیتشو کامل تحمل کنم ندادن، فشار توده ها از پایین و چونه زنی از بالا و حکم حکومتی و ایشون اومد بیرون. تو تلویزیون پخش میکرد که میگفت آقا من این آدم میارم خیلی قدره. حالا یه خوردم داشته هاش بیشتر از برده هاشه، حالا یا خودم بهش حقوق بیشتر میدم، مثلا اون موقع فرض بفرمایید حقوق یه نفر 150 هزار تومان بود، 9 میلیون اون گرفته بود. مثلا خدماتی که داره بیشتر از این انفاس. این نگاه اصلا تو حکومت امیرالمومنین آیا هست یا نیست؟ خب همون زمان هم افراد زیادی از بزرگان سیاست، هم رئیس جمهور و هم کسای دیگر، حمایت میکردن از اون فکر. من الان دنبال اینکه اون فکره درسته یا نه، یا داشته هاش برای حکومت بیشتر از برده هاشه. بله اگه شما مادی فقط نگاه کنی صرف، نه آخرتی نه دنیایی هم نه، مادی صرف پولی حساب کنی چرا، اما اینو توجه نمی کنی که فساد اداری ایجاد میکنه این کار. شما امضا میکنی، دیگران هم جایی تونستن بگن من اگرم توی شرکت خصوصی بودم انقدر داشتم، آه برو توی شرکت خصوصی. انشاءالله حکومت امام زمان بیاد معلوم میشه که کسی بخواد کارگزار دولت امام زمان باشه چجوری براش حقوق تعیین میکنه. یعنی من اگه الان توی دانشگاه بودم پام رو پام انداخته بودم، لم داده بودم، خوابیده بودم، بیشتر از الان میگرفتم. علنا داره میگه این آقا که من توی دانشگاه بودم پا
پام رو پام انداخته بودم لم داده بودم. خب حرام خورده بودی برادر من پول هیئت علمی برای این که بشینه مطالعه کنه، نه پاش رو پاش بندازه. تو اون موقع هم که میخوردی توی دانشگاه اگه اینجوری که خودت میگی حرام میخوردی، چون هیئت علمی تعداد ساعت باید تدریس کنه، باقیش باید مطالعه کنه. حالا کار ندارم که چند تاشون الان پیدا میشن تو دفتراشون جاهای دیگه پروژه مروژه دارن، حرامه. خب پول به شما دادن به ازای اینکه بشینی تحقیق کنی، نه اینکه به ما میگفتش که این جزوه رو من 9 سال پیش نوشتم دیگه وقت نکردم ببینم، همینجوری هر سال گفتم، چون صبح تا شب داشت این برونور کار میکرد کاسبی میکرد. نگاه ما به حکومت امیرالمومنین باید یه بار بررسی بشه. شاید ما به این نتیجه برسیم که عطاشو به لقاش ببخشه. سخت تو حکومت امیرالمومنین گاهی حق احقاق نمیشه به خاطر بعضی از مصلحت ها، بعضی دادگاهی ها اتفاق نمیفته. زمان امیرالمومنین مغیره هست ها؟ لعنت الله علیه. اما امیرالمومنین مغیره رو دادگاهی نمی کنه. چرا؟ چون زمان امیرالمومنین زمان یحکم و بالحق نی، دوران عدم یحکم و بالحق به اونی که از اول جلسه توضیح دادن. اینجا رو کسی یه دقیقه رو گوش بده ممکنه بد برداشت کنه. دوران عدم تقیه نیست، عدم مدارا نیست. امیرالمومنین قاتلان همسرش رو تو مدینه میبینه، اینا میان مشورت اصلا میدن به حضرت. کم شنیدین مغیره میاد و حضرت صحبت میکنه. این حکومت خیلی دست و بالش بسته است. در حکومت امیرالمومنین فدک اگه خود حضرت میخواد بگذره، نوادگان زهرای اطهر که معلوم نیست فدک بگذرن، که هیچ نظرسنجی نمیشه. فدک مال یه عده است، فقط مال امیرالمومنین که نیست. حضرت هم کوتاه نمیاد، چون نعم الحکم و الله میفهمد قیامت ما دادخواهی خواهیم کرد، ولی الان شرایطش نیست. این دست و بالش بسته است. چی میتونه حکومت امیرالمومنین موفق کنه؟ آقا اینو عرض کنم وارد روزه بشه، چی میتونه حکومت امیرالمومنین موفق کنه؟ چون امیرالمومنین دود رأس که هیچ مشکلی نداره حکومتش. اونی که شما میبینید و من میبینم اینه که حکومت امیرالمومنین در توده ها دوچار اضمحلال شده، یعنی سرباز صفر نداره حکومت امیرالمومنین، نمیان به جنگن. امیرالمومنین مشکل کمبود فرمانده پیدا نکرده، نگفتن مثلا لشکر داشت نمیدونست که مسئول پیاده نظام و سوار نظام و اینا بذاره، اینو نگفتن هیچ جا. چی میشه توده ها همراهی نمی کنن؟ توده ها وقتی دچار تناقض میشن عقب میرن. شما به مردم ما الان دوره‌ای بوده میگید برید جون بدید، میرن جون میدن. بعد دوره‌ای مراجع میان وسط میگن یارانه نگیرید میگیرن. چرا اینجوریه؟ چون میگه اینا میلیاردی دارن میخورن بعضیا، من 45 تومن نگیرم عمرن میگیرم، اصلا نیازم نداشته باشم میگیرم میدم فقرا. چون اینو یه مو از خرس کندن و مال از یاغی گرفتن میدونه. اگه دلش با حکومت باشه اینطوری نیست، 100 برابر بیش بچه‌شو داده. من میشناسم کسی که بچهش شهید شده ولی از یارانش نگذشته. چرا؟ یعنی 45 تومن براش مهم بوده؟ نه خیر. اون روزی که بچه‌مو دادم بعضی از مسئولین تو میدون جنگ بودن، بچه‌هاشون شهید شدن. الان من 45 تومن رو بدم، اون طرف اصلا آب مرواری هم بیاره چشش باید خارج بره عمل کنه. برای چی من 45 تومن میگیرم؟ یه 45 هزار تومان از دزدی محافظت میکنم، اینو میدم به فقرا. نمونش اینه، یه آمار اگر کسی جرأت داره منتشر کنه، خانواده های شهدایی که 45 هزار تومانشون رو گرفتن بعد از فتاوای مراجع نپذیرفتن، تبعیضه. یعنی توده مردم وقتی میبینه که بدنه خواص خوب عمل نمیکنه لجبازی میکنه، حقم داره. چند تا ما جانباز داریم جفت پاشون از دم کمرشون دم بالا رونشون قطع شده ولی یارانه‌هاشون میگن نیازم لزوما نداشته باشن. من این 45 تومن میگیرم میدم به این که میاد خونمونو پلاژو پاک میکنه. حالا این 45 تومن از دزدی جلوشو میگیرم. وقتی تبعیض ببینه واکنش نشون میده. کی میتونه این وسط اتصال بین فکر امیرالمومنین و توده برقرار کنه؟ اونا احساس تناقض نکنن. این گروه های مختلف خواستن. عین عمار یعنی این. یعنی من علی ابن ابی طالبم هستم. ولی عمار نیست که پیوند بده. اگه عمار بود حکمیت اصلا رخ نمیداد. حکمیت یعنی نمیدونیم علی یا معاویه. عمار شهید شده بود. یکی از گروهایی که خیلی جدی میتونن کمک کنن به حکومت اسلامی شهادت طلبانن. اینو عرض کنم و با همین میخوام روزه بخونم. چرا؟ چون شهادت طلب اونا که شهیدانه زندگی میکنن اینا پاکن، آماده سر دادنن. اگر گاهی ظلم میشه به بعضی از نیروهای نظامی ما، برای اینکه مردم انقدر شنیدن اینا کاسبی میکنن، در کاسبی های خرد و له کردن ناخواسته یا خواسته، احساس رقابت با اینا میکنن. هی شما باید بگید ببین شهید مدافع حرم. کجای دنیا شما دیدید که یه نمونه بر من پیدا کنید که یه کشوری نسبت به شهدای جوانش بی احترامی کنه؟ ابدا این کار نمیکنه. منطقه اگر مردم احساس کنن که این نیروی نظامی برای اینکه بعضی از هزینه‌هاشو در بیاره مجبور کاسبی کنه، یه وقت پروژه ها انقدر کلانه از اخته کسی بر نمیاد، انقدر سوداور نیست، اصلا این باید بیاد اینجا جهاد کنه ور داره کارو، یه وقت نه کار سوداور از اخته شرکت های کوچیکم بر میاد، این میاد جمع میکنه، احساس رقابت میکنن. بعد شما باید بگی آقا چم میگیری کشته بشی؟ این چرا تو جامعه ما اتفاق افتاده؟ چم میگیری کشته بشی؟ کجای دنیا اینطوریه؟ بگن اینا میرن پول میگیرن کشته بشن. گبرا هم اینجوری نیستن. ما بد عمل کردیم. اون گروهی که میتونه بین افکار عمومی و سران سالم ارتباط برقرار کنه گروهی هن که مثل شهدا زندگی میکنه. این بی توقع میجنگه، بی توقع میره میدون. توسل به اینا اثر معنوی داره، یادمانشون فضای جامعه رو تطهیر میکنه. هرچی جامعه در منجلاب رفته باشه یه سر بریده وقتی میاد میشه حججی، شما ببین چه موجی ایجاد میکنه، چون باور شده، چون حججی برای انتخابات سر نداده بود، یه دست بده که بیاد تو انتخابات، 10 سال زندان بره که بیاد انتخابات رأی بیاره، نه داشته هاشو داده بود چیزی هم نگرفته بود. هرچی فوش بدن، هرچی انقل داشته باشن رو بحث شهادت و مدافع حرم و فلان، وقتی حججی بیاد نمیتونن مقابله کنن مقابلش. من اینو از افطار زهرای عطر بهش رسیدم. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدرشون دیگه گذشته، شهادت در زهرا گذشته، خب مجلسی نگرفت. خانه امیرالمومنین هیچ تجربه‌ای نداشت که یه مجلسی برای زهرای عطر بگیرن. معمولا این مجلس بزرگ داشتی برای شهیدی تازه گذشته میگیرن، فضایلش رو بیان میکنه. حضرت روزای آخر، یعنی اون بعد از پیغمبر اکرم، از فراق پیغمبر میسوخت. خود حضرت هم فرمود برای اینکه خیلی پدر من زحمت کشید برای اینکه این نهال اسلام بارور بشه. وقتی میبینم داره جریان منحرف میشه، وقتی میبینم قاصبانی که دشمن بودن دارن یکی یک سر کار میان، احساس میکنم همه داشته هایی که پدرم جمع کرد و اینو دارن نابود میکنن. لذا از فراق پیغمبر گریه میکرد از را.
اما نمی رفت سر قبر پیغمبر، با اینکه قبر مبارک رسول خدا تا خانه حضرت زهرا خیلی فاصله کمی داره. حضرت برای فراق پدرش می رفت گلزار شهدای احد گریه می کرد، سر قبر حمزه گریه می کرد. تصریح خود حضرته، می گفتن برای چی شما اینطور گریه می کنی، زجه می زنی؟ لقد قطعت نیات و قلبی لبکائک، اصلا جگر من پاره شد. راوی میگه اینجور شما گریه میکنی. حضرت میفرماد که لفقدان ابی، بابامو از دست دادم. خب پدرتو شما از دست دادی، برو مدینه، خونه شما داخل مسجده، قبر مطهر پدرت هم داخل مسجده، هیچ جایی هم شریفتر و مقدستر تو این عالم از قبر پدرت نیست، همونجا برو. اما زهرای اطهر سلام الله علیها دنبال این که این جامعه رو از این منجلاب برگردونه. جامعه رو که از منجلاب برگردونی باید پرچم شهید بلند کنی. لما قبض رسول الله کانت فاطمه تو تأتی قبور الشهدا، کانت تأتی، دائما کار دائمیش بود. خب صدیقه طاهره قبل از هجوم بارداره و شهدای احد دورن، اونایی که رفتن دیدن. بعد از هجوم هم حضرت جانبازه، ولی کانت فاطمه تو تأتی قبور الشهدا، فاطمه زهرا سلام الله علیها میرفت سر گلزار شهدای احد، اونجا گریه میکرد برای فقدان پیغمبر. و تأتی قبر حمزه، سر قبر حمزه هم مینشست، یعنی اگه تو بودی اینطور نمیشد. جامعه ما حمزه لازم داره. قبل از اینکه حمزه بیاد اسلام بیاره، هر کسی ایمان می آورد به ظاهر ذلیل می شد، اینقدر اینا رو کتک می زدن، سنگ رو سینه ها اینا می زاشتن، باید تربیت می شدن. و پیغمبر هم پیغمبر رحمت بود، صلاح نبود حضرت بخواد درگیر بشه، اصلا کشته می شد پیغمبر. حمزه که اسلام آورد دیگه کسی رو توی مکه کتک نمی زدن، دیگه دیده نشد به یه برده سیلی بزنن، دیده نشد به یه مظلومی حمله کنه. اگر مادر عمار رو کشتن توی مکه، قبل از این بود که حمزه بیاد. وقتی حمزه اومد دیگه جرأت حمله نداشته. لما قبض رسول الله کانت فاطمه تو تأتی قبور الشهدا، رفت سر قبر شهدای احد و تأتی قبر حمزه، اونجا گریه میکرد. این اگه بخوام درست کنیمش، باید برگردیم به فکر شهدا، کیا بودن اونایی که مثل حمزه سیدالشهدا سینه مبارکش پاره پاره شد برای اینکه از اسلام دفاع کنه. حمزه از اسلام نخورد، بلکه جگرش رو تقدیم اسلام کرد. تو بودی اینطور نمیشد. صدیقه طاهره آدرس به ما داده، یه وقتی وضع جوری وخیم شد که خدای نکرده مثل ماجرای بعد از پیغمبر شد، درمان اینه که به سمت شهدا برید. فرو ال شهدا، فکر شهیدان ما رو زنده میکنه. چون شهید وقتی جهاد میخواد بکنه دنبال جیبش نیست. چقدر ما داشتیم شهدایی که دو تا مغازه داشته، یکشو فروخته اوائل جنگ، اسلحه خریده رفته جنگ، یکشم خانومش اداره میکرده. اون موقع نه درجه بود، نه حقوق بود، نه رتبه بندی بود، اومده بود خودشو دار و ندارشو فدای اسلام کنه. حالا من یه جمله عرض کنم و تحویل بدم. راوی میبینه حضرت زهرا اینطور گریه میکنه، میگه بیبی اینجوری که شما میگید همه چی منحرف شد، حق از بین رفت، حق علی رو خوردن، خب چرا خود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نیمد میدون، نیمد دفاع کنه؟ یه روایتی گفته صدیقه طاهره که هیچ کس تو این عالم اینطور به این روایت عمل نکرده. فرمود که از پدرم شنیدم مثل علی که مثل الکعبه، مثل علی مثل کعبه است، تا من فاطمه هستم دورش بگردم نوبت به علی نمیرسه. اومدم کنار شهدا یار جمع کنه، تا من باشم نمیذارم علی بخواد اقدام کنه، او امامه، جایگاهش باید حفظ بشه. زهرا جان در همون دوره حکومت امیرالمومنین کسی نبود اینطور دورش بگرده به صورتش میزن. فهمود مثل علی یعنی که مثل الکعبه از تو تا ولا تأتی. پیغمبر دستور داد دور علی بگردیم. من اگه اومدم تو میدون اومدم خودم رو فداش کنم چون کسی نیست. همه وجود صدیقه طاهره اگر نگاه کنید دیگه اینا رو برای امام زمان میگه. آقا جان تا مادر شما بود امیرالمومنین عزت داشت. به خانه که حمله کردن اجازه نداد خراش به بدن امیرالمومنین بیفته. وقتی بردن امیرالمومنین و مسجد میخواستن بیعت بگیرن فرمود به خدا نفرین میکنن. کوتا نیامد. برای دفاع از امیرالمومنین مسجد رفت سخنرانی کرد. برای دفاع از امیرالمومنین در خونه یکی که انصار مهاجر رفت در زد رو زد شبانه. وقتی دیگه بدن مبارکش اجازه نمیداد فقط یه گوشه نشسته بود مثل سر قبر حمزه سید الشهدا گریه میکرد. خبر رو برسونه. او نمیتونه تحمل کنه که علی تنهاست. این جمله راحت از زبان ما در میاد. زهرای ادهم سینه‌شو سپر کرد که علی تنها نباشه. این روزای آخر دیگه بی بی سلام الله علیها وضعش وخیم شد. توان نداشت. بستری شده بود. هیچ وقت من خیلی گشتم خدا شاهده این همه جراحت به بدن مبارک اون صدیقه طاهره که وقتی پیغمبر یه روز رفت خانه حضرت زهرا که زهرای اطهر داره دست داست میگردونه آسیاب دستیه. این کار برای یک زن عرب اصلا کار محسوب نمیشه. نمیدونم چقدر اون بی بی لطافت داشته که پیغمبر تا چشمش افتاد به دست داست زهرای اطهر گریه کرد و فرمود تعجلی یا بنتی مرارت الدنیا به حلاوت الاخره. دخترم این سختی دنیا تموم میشه. یا رسول الله یه دست داست گردوندن و شما گریه کردین. امیرالمومنین وقتی اومد خونه وقتی میدید گریه میکنه. من یک بار ندیدم در گزارشی صدیقه طاهره از درد شکوه کرده باشه. ام سلمه که محرم بود اومد عرض کرد بیبی جان چطوری؟ حضرت نفرمود دستم درد میکنه. فرمود فقدن نبی ظلم الوسی. بابامو کشتن وسی مظلوم شده. هیچ وقت گله نکرد از درد. آمد امیرالمومنین خونه دید داره گریه میکنه. آمد سرشو به دامن گرفت برای چی گریه میکنی؟ او خودشو نمیبینه. فرمود ابکی لما تلقا بعدی. برای تو گریه میکنم دیگه بیش از این از دستم بر نمی اومد. روز آخر قبل مغرب که شد من دو سه جمله بیشتر نمیگم. من این روزا متوسل به امام حسن هم حاجت دارم. هر جا رفتم همینو خوندم. این روزای آخر وقتی رفت روز آخر وقتی خادمش رو صدا کرد حضرت فرمود بیا میخوام لباسامو عوض کنم. لباساشو حضرت عوض کرد استحمام کرد. میدونست امیرالمومنین دست تنهاست. علی باید دست بکشه. زخمها رو خودش شست. تو منابع متأخر نوشته شاید لباس بچه‌هارم عوض کرد. یه شانه‌ای به سر امام حسن امام حسین زد. مدتی بود ندیده بودن مادر بنشینه. خدا تو قرآن میفرماد ما شاکران رو میشناسیم. اذان مغرب که گفتن امام حسن امام حسین گفتن میریم مسجد نماز میخونیم شکر کنیم. ما چند روز بود ندیده بودیم مادرمون بنشینه. من اینطور میفهمم حضرت زهرا نمیخواست اون صحنه رو بچه‌ها ببینن. وقتی رفتن به اسماء فرمود بستر منو رو به قبله کن. ملحفه رو روی من بکش. برو لحظاتی بگذره بعد بیا. اسماء میگه وقتی من برگشتم ملحفه رو کنار زدم. چشماشو بسته بود، راه ارتباطی با بهشت و بسته بود. صدا زدم یا سیدت النساء یا فاطمت الزهرا، پاسخی نداد. من مشوش بودم این آقازاده ها اومدن، این آقازاده ها که اومدن تو توقع داشتن مادر نشسته باشه، نگاه کردن دیدن رو زمین پارچه روش کشیدن. یا اسما ما یونیم و امنا فی هذا الساعه، قرار نبود بخوابه. امام حسن جلو اومد، امام حسین پشت سر. من یه جمله دیگه بیشتر نمیخوام بگم. یا امام حسن روبند و کنار زد. اسما میگه یک بار صورت مادر رو بوسید. هیچ کی مثل امام حسن از صورت حضرت زهرا خبر نداره، باورش نیست از دنیا رفته. این صورت درد داشت، یه بار بیشتر نبوسید. کلمینی یا اما فعن ابنک الحسن.